توجه میکنید و در ضمن فروش هر کتابی هم آدمهای علاقمند جداگونه ای داره در آلمان. شاید کتاب فرش، ما فرش میبافیم در ایران، درسته کتابای فرش شیک رو تو آلمان چاپ میکنن که هنوز خود اینجا نتونستن چاپ بکنن. بعد یه عده هستن که کتاب فرش میخرن و هر کسی هم در هر خونهش، شما تو آلمان که اینجوری، حتما در انگلیس هم همینه، من دیدم بالاخره اینا علاقمند به کتاب، یه قفسه یا دو تا قفسه از جوانش گرفته دختر جوان تا پیر تا زن مصر، از پسر جوان، اینا کتابخونه دارن و این کتابها در چیز جمع میشه، در این کتابخونه ها جمع میشه، علاقمند به کتابن. اینجا شما کتاب بعض موقع میدی دست یه کسی، میگه من علاقمند عکاسی ام، کتابو میدی بر میزنه، توجه میکنی؟ و یک چیزی هم که خیلی بده در ایران، متاسفانه هیچ هنرمندی هنرمند دیگر قبول نداره، در صورتی که تو انگلیس تو آلمان میرن نمایشگاهی همدیگر میبینن و برای همدیگه تبلیغ میکنن، اینجا فقط منتظرن که کتاب در بیان و دست بزنن روی ضعف اون کتاب، و هر کتابی هم درست کنی یه ضعفی داره، هیچ کتابی تمام عیار نخواهد بود، نی نبوده و نخواهد بود.
حالا آقای پارسا، به طور کلی من در همین زمینه میخواستم ازتون بپرسم که اصولاً با توجه به تجربه‌ای که شما در آلمان در رشته خودتون چاپ و همینطور هنر عکاسی داشته اید و در ایران کار کرده اید در این سالهای اخیر و آشنایی که از نزدیک هرچه بیشتر با هنرمندان عکاس ایرانی پیدا کرده اید و با به طور کلی این صنعت، میخواستم ببینم که کلن هنر عکاسی در ایران رو چگونه میبینید با توجه به اینکه به هر حال ما در هنر عکاسی چهره های شناخته شده ای داریم در خود ایران به طور کلی و جایگاهش در این هنر در جهان اصلا.
یه وقت میبینید یه تک و توکی آدم های پیدا میشن که در مثلا نقاشی یا در عرض کنم که کار گرافیکی یا در کتاب یه آدم های پیدا میشن که اینا واقعا در دنیا که نمایشگاه میذارن اینا برنده میشن، ولی اون دلیل بر همه کل نمیشه، به طور نسبی کل کسر داریم.
از چه نظر؟ منظورتون چیست که اینقدر کسر داریم در این هنر در ایران؟ یعنی چی؟
شما وقتی که دور میندازین گردنتون میدین تو ایتالیا، کوچه های قدیمی دارن، ساختمون های قدیمی دارن، این از نظر عکاسی معماریشون. از نظر چهره شما مکافاتی ندارین که این چهره چرا این شکلیه، چرا مثلا سرش بازه، چرا سرش بسته است، یا خود آدم ها از عکاسی فرار نمی کنن، یعنی خود شخص آدم ها بعد از این که حالا قانونانش بگذاریم که حالا باید اینجوری باشه اونجوری باشه، خود آدم ها بعضی موقع کمک میکنن، توجه میکنین، چون دوست دارن. اینه که کلن مثلا چقدر ما مثلا کتاب تخت جمشید میتونیم درست بکنیم، یکی دو تا ده تا صد تا، جاهای دیگه کجاست؟ میریم سراغ بازارها. بازارها متاسفانه اگر شما تشریف برده باشید تا ایران، میبینید که بازارها به جایی که حفظ بشه، حفظ آثار باستانی بشه، مثلا من رفتم در کرمان، میبینید که از این بر بازار به اون بر بازار میخ زدن، یک سیم کلوفت هم کشیدن، لباس آویزون کردن، اصلا این از صورت سنتی، نه مدرنه که بخوای عکسی بگیری بگی این جای مدرنیه، نمیتونی عکسی بگیری که این سنت حفظ شده. و دوما اینجا مداده تازه حالا یه چند سالی که در دانشگاه ها، خب اساتید بری هم نه، استاد خوبی هم داریم، اینا دارن الان بچه ها زحمت میکشن و یه کارهایی رو دارن انجام میدن و بعد دو مرتبه نمیتونن بیان، چون بازار عکاسی اینجا خیلی محدوده، نمیتونن بیان بیرون کار بکنن، کار نیست براشون.
و تصادفا درباره چهره ها و اینکه چگونگی برخورد آدم ها در بله، من خواستم اشاره بکنم به همین دو مجموعه‌ای که از شما چاپ شده است، تصادفا بهترین عکس هایی که مخصوصا با فضای این عکس ها دارم عرض میکنم از شما چاپ شده در این دو مجموعه، همون عکس هایی است که حالت چهره رو منعکس میکنه. مثلا عکس درد دل در این آثار، یا مثلا عروسک فروش که شاید بهترین عکس مجموعه سیاه و سفید باشه. ببینیم مثلا عروسک فروش رو به عنوان مثال عرض میکنم، عروسک ها در بیرون در نورن و فروشنده که خودش یک کودکی است درون سیاهی است، فضای سیاه و سفید عکس کاملا با روح عکس خاناست اینجوری، یعنی عروسک ها رو بیننده میبینه در جلوی صحنه کاملا پر نور و فروشنده خودش در توی سیاهی قرار داره. این رابطه بین ذهنیت و روح فروشنده که خودش بچه است با این عروسک ها برای هر بیننده کلی گویاست و کلی حرف میزنه. حالا من سوالم این آقای پارسا که اصولا چرا بعضی از این عکس ها در مجموعه سیاه‌سفید چرا سیاه‌سفیده؟ میدونین منظورم اینه که وقتی شما خودتون بهتر میدونید که وقتی که از فضای سیاه‌سفید استفاده میکنید به خاطر این است که دلیلی داره ایجاد اون فضا برای اون عکس مشخص. میدونید یک سری عکس هست در این مجموعه سیاه‌سفید که علارغم مثلا عکس عروسک فروش که من اشاره کردم بهش، مثلا دار قالی، دار قالی اصولا سیاه‌سفیدش هیچی رو نشون نمیده به بیننده. مثلا اگر رنگی بود قطعا خیلی زیباتر بود. بعضی عکس‌ها هست در مجموعه سیاه‌سفید که در مجموعه رنگی هم هست و جا داشته که اصلا اینا رنگی بشه. به همین دلیل عرض میکنم که چه معیاری داشته اید در سیاه‌سفید کردن عکس‌ها و رنگی کردن عکس‌ها؟
برای که مدت‌های سال‌های سال بود در ایران سیاه‌سفید کنار رفته بود. توجه می‌کنید ما می‌خواستیم کتابی درست کنیم هم به نام کتاب سیاه و سفید. ما حتی اگر ما پشت جلد جای حروفی جای جایشو یک رنگ می‌ذاشتیم، توجه می‌کنید، دیگه کتاب سیاه و سفید نمی‌شد. وقتی که اسم می‌ذاریم کتاب سیاه و سفید، دیگه صرف نظر از همه چیزها، همه اینها، عرض کردم یک چیزی تمام و کمال نمیشه. همجوری که می‌فرماید قالی باید رنگی باشه. ولی خب ما اون از اون چهره‌اش بیشتر استفاده کردیم و از اون ساختن قالی استفاده کردیم. اینه که نمی شده تو کتاب سیاه‌سفید یک صفحه‌ش هم رنگی بکنیم.
آقای پارسا شما الان اشاره کردید در آغاز صحبت به این که رفتید روی کارهای موزه ها، یعنی عکس هایی که از موزه ها گویا می گیرید و اینها. الان در چه کاری هستید؟
الان همین روی میز بنده الان مرقع کوه نوره. این درویش عبدالمجید طالقانی یک داستان جداگونه زندگیش داره که این در سن 35 سالگی حدود 150 سال پیش، 35 سال هم بیشتر زندگی نمی کنه. این خطای نستعلیق شکستش و خطای شکسته این رو در اون سن کم و در اون زمان تا حالا کسی نتونسته یه همچین چیزا پیاده کنه. و یک مرقعی هست به نام مرقع کوه نور که این در موزه ملی ماست. این رو خوشبختانه دادن و ما عکاسی کردیم و روش کار کردیم و کتابش بسیار بسیار پر ارزش. هم یه طرفش از انگلیسی شروع شده نوشته، یه طرفش از فارسی و تقریبا خطا چون خطش کسه هست یک طرز خط گرافیک یا نقاشی به کار برده شده که بسیار بسیار زیباست. و مهم اینه که این در سن 35 سالگی که فوت میکنه در اصفهان تا حالا کسی نتونسته یک صفحه از خط این رو از اون زمان تا حالا بنویسه.
یعنی تمام آثار این مجموعه متعلق است به همین درویش طالقانی؟
همین درویش که البته در اروپا خیلی هستن که خط جمع میکنن، حتما میدونید دیگه، کلکسیون خط دارن، خط جمع میکنن، نمیتونن بخونن، یه انگلیسی نمیتونه بخونه ولی میتونه تشخیص بده که قشنگه، محکمه یا نه. بسفر.
خیلی ممنونم آقای پارسا. اضافه میکنم که دو کتاب عکس ایران سیاه و سفید و ایران سرزمین تمدن را انتشارات کتاب سرا در تهران منتشر کرده است.
بهمن باستانی با بهمن پارسا عکاس با سابقه گفتگو می کرد. حال به زمینه دیگری بپردازیم، به محیط زیست. در برنامه حیات وحش در ایران، دکتر اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست، ما را با انواع نهنگ‌های خلیج فارس آشنا می سازد.
کرده گلو پر ز باد، قمری سنجاب پوش، کبک فرو ریخته مشک به سوراخ گوش، بلبلکان با نشاط، قمریکان با خروش.
حیات وحش در ایران به روایت دکتر اسماعیل کهرام.
نهنگ بزرگ آبی، نهنگ براید، نهنگ بالپشتی، نهنگ خاکستری و نهنگ گوشپشت، این پنج جانور زیبای باشکوه از دیرباز در خلیج فارس ما بودند و اهالی، ملوانها و ناخداها با اینها آشنا بودند. من به طور مختصر نهنگ بزرگ، نهنگ بالپشتی و نهنگ خاکستری رو خدمتتون معرفی کردم. نهنگ براید یک کمی کوچکتر از نهنگ خاکستری هست، دارای سر پهنی هست. این سر پهن حرکت‌های به چپ و راست رو برای نهنگ آسان می‌کنه. برخی از کوسه ها هم از این خصوصیت برخوردار هستند. رنگ بدنش تیره است ولی شیارهای زیر گلوش سفید و سیاهه، همون شیارهایی که عرض کردم وقتی که مقدار زیادی آب رو به خودش میگیره اینها باز میشه مانند آکاردئون و باعث میشه حجم بیشتری آب وارد دهان جانور میشه. باله های سینه ایش خیلی بزرگه و حرکات افقی رو براش منظم میکنه و سطح زیر باله دومی و پشتش مخلوطی از سیاه و سفیده. این رنگامیزی نهنگ ها که از بالا خاکستری و آبی رنگ نشون داده میشه و از پایین سفید خیلی مهمه برای اختفا و استتار جانور. خواهیم دید که در کوسه ها هم این جریان هست، یعنی اگر از شما از بالا نگاه بکنید جانور رو نمیبینید و همینطور اگر از پایین بروید نگاه بکنید این جانور دیده نمیشه. طول بدن نهنگ براید حدود 12 تا 15.5 متر و تیغه های دندانی در هر طرف، یعنی همون بالن ها، 250 تا 370 دونه است. یعنی این فیلتر ها 250 تا 300 دونه مانند جاروب و یا سیم های فلزی در دو طرف آرباره ها قرار گرفتن تا آبی که جانور میبلعه فیلتر بکنن، جانوران رو به حلقوم حیوان بفرستن. طول این تیغا حدود 45 سانتی متره. در ایران البته فقط در خلیج فارس و دریای عمان پیدا میشه، ولی از نظر جهانی در تمام آبها و اقیانوس‌ها پیدا میشه. این نشان میده که نهنگ براید همه جا جریان داره، همه جا مهاجرت میکنه، حرکت میکنه، من جمله در خلیج فارس، در آبهای گرم خلیج فارس که عرض کردم از بسیاری از پارازیت ها و انگل های جلدی و پوستیش رهایی پیدا میکنه. دیدار اینها وقتی که در دسته های 5 تا و 6 تایی دنبال هم حرکت میکنن و یه صف طولانی رو تشکیل میدن بسیار تماشاییه، به طوری که از دور آدم تصور میکنه یک جانور مثلا 50-60 متری در حال حرکت است، در حالی که اینها 4 تا 5 تا جانور هستن به دنبال هم دیگه با رفتاری که ما نمیدانیم چرا به طول و به دنبال هم دیگه حرکت میکنن. این نهنگ همون نهنگی است که به استقبال کشتی ها میاد، شاید از روی کنجکاوی چند تایشون میان و کشتی ها رو احاطه میکنن. ناخداهای خلیج فارس همیشه با لذت از این خاطر یاد میکنن که نهنگ های براید دور لنج ها و دور کشتی هاشون میان و فواره هایی رو به ارتفاع 4-5 متر از سوراخ بینی روی سرشون به هوا میفرستن. اینها از نظر تولید مثل چون در همه جای دنیا حضور دارن معمولا در فصول گوناگون وقتی در آبهای گرم من جمله در آب خلیج فارس هستن تولید مثل میکنن، جفتگیری میکنن، یک دونه بچه ماده میذار که 4 متر حدودا طول داره و 1 تن وزن داره. به همون ترتیبی که در مورد نهنگ بزرگ گفتم، این بچه وقتی زایده میشه چون ریگه هاش فاقد هوا هست، بچه نهنگ به سرعت به ته آب فرو میره، در حالی که 2 تا از اقوام میان خودشون رو زیر این بچه نهنگ میرسونن، به سطح آب میارن تا اولین نفس رو بکشه. وقتی که اولین نفس رو کشید و ریه ها پر از هوا شد، دیگه مانند بقیه نهنگ ها شناور میمونه. این چند دقیقه اول برای زندگی این بچه نهنگ 4 متری و 1 تنی بسیار اهمیت داره. در 5 سالگی این بچه بالغ میشه و بچه های شبیه خودش رو به دنیا میاره. نهنگ براید دیدارش برای ساکنین خلیج فارس همیشه با شادی و شعف همراه بوده، گرچه در گذشته به تعداد معدود به خاطر گوشت استفاده از استخوان و یا روغن برداشت می شده. الان این برداشت حداقل و یا به صفر رسیده. نهنگ دیگری که در خلیج فارس وجود داره نهنگ گوش پشت هست. این نهنگ گوش پشت همان نهنگی است که در سواحل غرب آمریکا در کالیفرنیا سان دیگو مردم با شوق و شعف سوار کشتی میشن، به نزدیک این جانور میدن و وقتی که قایق‌ها از کشتی جدا میشه این نهنگ هست که به سراغ این قایق‌ها میاد تا مردم لمس بکنن اینها رو، باهاش تماس حاصل بکنن، چون مردم نمیتوانن غذایی به این جانور بدن. عجیبه که این نهنگ گوش پشت با اون جثه حدود 14 تا 19 متری و در حدود 34 تا 45 تن وزن اینقدر دنبال عاطفه هست و نزدیک شدن به انسان. این جانورم دارای 12 تا 24 تا شیار زیر گلوش هست، یعنی این شیارها به مرور وقتی که حیوان آب رو میبلعه باز میشن و سطح بیشتری رو در اختیار جانور قرار میدن تا آب بیشتری رو در دهانش بکنه. تیغه های دندانی یا همون بالن ها در هر طرف حدود 270 تا 400 تاست. اینها رو میشه به مثابه دندان حساب کرد که البته کار فیلتر رو انجام میدن. این جانور هم اجتماعیه. نهنگ گوش پشت به صورت گله زندگی میکنه. گله‌ای که من اینجا عرض میکنم درست مانند گله گورخره. ممکنه گورخر در دشت وسیعی 400 و 500 باشن، ولی اگر خوب دقت بکنیم میبینیم که اینها در واقع به تعداد 4 تا و 5 تا دور هم جمع میشن، یعنی در داخل این 400 تا خودش تقسیم شده به دسته های کوچکتر 4 تا و 5 تایی که الان به آزمایش هایی که انجام گرفته مشخص شده که اون 4 تا 5 تا با هم قوم و خویش های بسیار نزدیک هستن، پدر مادر و فرزندان و یا خاله و عمه و دایی. این نسبت ها در این نهنگ های گوش پشت هم هست، یعنی درسته که در گله های متعدد ممکنه زندگی بکنن، ولی در هر گله ای در هر تکه ای 4 تا 5 تا که نزدیکتر به هم هستن با هم هستن و اینها آوازهایی رو رد و بدل میکنن با هم، اصواتی رو رد و بدل میکنن که علم هنوز خیلی زمان لازم داره تا درک بکنه معنی این آوازها رو، ولی چنین به نظر میرسه که وسیله ایست برای ارتباط بین پدر و مادر، فرزندان و یا تعداد اعضای این خانواده با خانواده مجاور و یا این گله و گروه با گله و گروهی که در مسافت بعیدی قرار گرفته. ارتباط لازم هست بین موجودات، چه انسان باشه چه سایر جانوران، و در داخل آب هم این ارتباط به طریق صوت و بعضن به طریق علائمی که روی بدن هست مانند باله ها و یا خال هایی که روی دم هست انجام میگیره. جانور معمولا بسیار بسیار آرام با سرعت حدود 8 تا 10 کیلومتر در ساعت شنا میکنه. شنا بسیاری از مواقع نامنظم و با بازی و جست و خیز به اصطلاح همراه هست. جوانها مثل انسانها و یا بچه های گربه ها و یا گرگ ها و شغال ها بازی گوش هستن، از گله جدا میشن، ویراج میدن، معلق میزنن، از آب خارج میشن، مرددن داخل میشن و اینها همیشه بزرگترها و بالغین صبر نشون میدن در مقابل اینها. گاه این بچه ها خودشون رو محکم به بدن بالغین میزنن و اونها هم با صبر، درست مانند پدر بزرگی که بازیگوشی نوش رو تحمل میکنه، اینها هم چنین حرفاتی رو تحمل میکنن. یکی از کارهایی که از نظر تفریح انجام میدن فرستادن فواره های بسیار بسیار بلند به هواست، به طوری که گاه تا 5 تا 7 متر اینها ارتفاع داره و بعد در بالا پهن میشه. معمولا شیرجوهایی میزنن که به تعداد 1, 2, 20, 30, 40 تا در اطراف اون گله هست و هیچ قصد دیگری در این حرکات وجود نداره غیر از بازی. و اینم در نظر بگیریم که بازی مخصوص جانوران پیشرفته هست که از نظر مغزی تکامل پیدا کردن. اینها با ریه های بسیار بزرگی که دارن قادر هستن تا حدود 40 دقیقه به زیر آب فرو برن، یعنی یک بار ریهشون رو پر میکنن، نهنگ گوشپشت یک بار ریهش رو پر میکنه، به داخل آب میره و تا حدود 40 دقیقه میتوانه با همون ریه پر به اصطلاح زنده بمونه، تنفس کنه و مجددا به روی آب بیاد و اون فواره بسیار شکیل و بلند رو به هوا بفرسته که باز هم حیوان قادر میکنه ریهش رو پر بکنه به عمق بره. فواره های اینها از فواصل بعید در خلیج فارس پیداست. آدم رو به اشتباه میزه، فکر میکنه که یک سازه محصول دست انسانه، در حالی که وقتی نزدیک میشویم میبینیم که این فواره ها متعلق به مجموعه 4 تا 5 تا 10 تایی نهنگ گوش پشت هست. غذای این جانور از پلانکتون ها، سخت‌پوستان، نرم‌تنان و ماهی های کوچک، بسیار کوچک است. عجیب هست که جانوری با این جسه، با این قدرت و با این عظمت از نظر غذایی متکی به جانوران بسیار بسیار ریزی باشه. ولی دلیلش رو عرض کردم، جانوران ریز قدرت تولید مثل زیادی دارن و میتوانن غذا در اختیار نهنگ ها بذارن. در زمستان جفتگیری میکنه، پس از 11.5 ماه 12 ماه یه بچه میزاد که بازم 4.5 متر طول داره و 1500 کیلوگرم وزن و حدود 1 سال به مادر از نظر شیر وابسته است و بعد خودش تنها زندگی در گله ادامه میده و تا حدود 30 سالگی هم شاید زنده بمونه. این 5 نمونه نهنگی که خدمتتون معرفی کردم به راستی از زیباترین و شایسته ترین جانورانی هستند که از دیرباز خلیج فارس رو خانه خودشون انتخاب کردن و مردم و بومیان خلیج فارس با نام و قیافه و فواره‌ای که اینها می‌سازند، فواره حیاتی این نهنگ‌ها آشنا هستند. خلیج فارس هنوز گونه‌های جانوری داره که ما بهش خواهیم پرداخت، مثلا مانند دلفین‌ها و یا سلاطین بیچون و چرای دریاها، یعنی کوسه‌ها.
دکتر اسماعیل کهرام، استاد دانشگاه در تهران و کارشناس محیط زیست، از نهنگ‌های خلیج فارس می‌گفت. برنامه را با مروری بر آخرین خبرهای ایران و جهان ادامه می‌دهیم. بکتاش خمسه‌پور.
وزیر دفاع ایالات متحده دونالد رامسفلد میگوید عملیات نظامی در افغانستان روز به روز موثرتر میشود و اینکه تکمیل این عملیات سالها به طول نخواهد انجامید. دونالد رامسفلد این اظهارات را روز دوشنبه در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی در دهلی نو با وزیر دفاع هند جورج فرناندز بیان داشت. در همین حال سخنگوی طالبان امیرخان متقی گفت که شبه نظامیان طالبان یک حمله بزرگ نیروهای جبهه متحد را در نزدیکی مزار شریف دفع کردند. این گزارش مورد تایید قرار نگرفته است. سخنگوی طالبان و خبرگزاری اسلامی افغان مستقر در پاکستان همچنین گفتند که بر اثر حملات اخیر ایالات متحده دستی کم 36 غیر نظامی در کابل، هرات و مناطق نزدیک قندهار و مزار شریف کشته شدند. منابع مستقل نتوانستند این گزارش ها را تایید کنند. از سوی در تهران نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان گفت یک دولت پس از طالبان باید بازتاب دهنده اراده مردم افغانستان باشد. اخضر ابراهیمی این سخن را در پی دیدار با دانشجویان تبعیدی افغان که خواستار ایفای نقش فعالتر سازمان ملل در کشورشان هستند بیان داشت. در دهلی نو وزیر دفاع ایالات متحده دونالد رامسفلد روز دوشنبه بار دیگر گفت که نبرد جهانی با تروریسم جنگی طولانی خواهد بود. با این وجود وی گفت این نبرد نافرجام نخواهد بود. دونالد رامسفلد گفت که نبرد بر ضد تروریسم جهانی است و فراتر از افغانستان و شبکه تروریستی القاعده است. دونالد رامسفلد به منظور تحکیم حمایت از مبارزه جهانی بر ضد تروریسم سفر سه روزه‌ای را به کشورهای روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان و هند به عمل آورد. رهبران اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل گفتگوهای فشرده‌ای را با یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل انجام دادند. این گفتگوها به این امید انجام یافته است که دستیابی به راه حلی برای بحران خاورمیانه به تقویت حمایت از ائتلاف ضد تروریستی به رهبری ایالات متحده یاری خواهد رساند. یاسر عرفات در پی دیدار با گای ورهوفشتاد نخست وزیر بلژیک که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را در دست دارد و رومانو پرادی رئیس کمیسیون اروپایی گفت وی آماده است تا پیشنهادهای اتحادیه اروپا را به اجرا گذارد. یاسر عرفات همچنین تعهد فلسطینیان را نسبت به روند صلح مورد تاکید قرار داد.
و نحن كذلك نقول اننا ملتزمين التزاما استراتيجيا بعمل السلام.
حداقل تدابیر امنیتی لازم برای به وجود آوردن اعتماد تازه و سرگیری گفتگو در منطقه به عنوان محور اصلی گفتگوها در بروکسل گزارش شده است. مقامات در واشنگتن میگویند باکتری سیاه زخم در یک دفتر پست در وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون کشف شده و از میان برده شده است. مقامات در پنتاگون روز دوشنبه گفتند نشانه‌های دیگری از وجود باکتری سیاه زخم پس از میان بردن آن در دفتر پستی یاد شده یافته نشده است. و به گزارش خبرگزاری رویتر یک سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران روز دوشنبه به آن خبرگزاری گفت حدود 300 زن ایرلندی که به ایران سفر می‌کنند می‌توانند در ورزشگاه آزادی تهران حضور یابند و بازی برگشت تیم‌های ملی فوتبال ایرلند و ایران را تماشا کنند. بنابر این گزارش انتظار می‌رود برای بازی برگشت تیم‌های ملی فوتبال ایران و ایرلند حدود 1000 هوادار ایرلندی به ایران سفر کنند.
آخرین خبرهای جهان را از بکتاش خمسه‌پور از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. با خبرها به پایان برنامه‌های امشب رسیده ایم. با تشکر از اینکه تاکنون با ما بودید، به اتفاق جمشید زند کارگردان و سایر همکارانم با شما خداحافظی می‌کنم. با امید شب‌ها و روزهای خوش برای شما.